خب امروز میخوایم در مورد یه دستگاهی صحبت کنیم که شاید اصلا تعریف ما از سرگرمی خانگی رو برای همیشه تغییر بده. یه گزارش فنی خیلی جالب برامون فرستادی به اسم پروژه پروموتئوس، یه تحلیل عمیق از معماری عصبی پلی‌استیشن 6.
آره، و نکته مهم اینه که این تحلیل بر اساس اطلاعات فاشو شده از کیت توسعه دستگاهه.
درسته.
و هدفمون هم این نیست که فقط یه لیست از مشخصات سخت افزاری رو مرور کنیم.
نه، اصلا.
میخوایم بفهمیم چرا این دستگاه یه جهش بزرگه؟ چرا فقط یه پلی‌استیشن 5 قوی تر نیست؟
دقیقاً. و گزارش به یه نکته کلیدی اشاره میکنه. انگار سونی دیگه تمرکزش روی اون جنگ قدیمی با مایکروسافت نیست.
نه، حالا رقبای اصلیش غولهای هوش مصنوعی هن مثل اوپن آی و انویدیا.
و اینجاست که داستان واقعاً هیجان انگیز میشه. انگار پلی‌استیشن 6 بیشتر از اینکه یه کنسول بازی باشه، یه جور اسب تورو است.
اسب تورو برای چی؟
برای اینکه قدرتمندترین هوش مصنوعی خانگی رو وارد زندگی ما کنه. خب بیا این موضوع رو با هم باز کنیم. به نظرم از قلب دستگاه شروع کنیم، از تراشش.
موافقم. بهترین جا برای شروعه.
بسیار خوب. مشخصات سخت افزاری روی کاغذ که واقعا خیره کننده است. پردازنده زن 6، کارت گرافیک RDNA 5.
یعنی پیشرفته ترین چیزایی که ANEJAL ساخته.
آره. به اضافه 32 گیگابایت رم فوق سری GDDR7. ولی نکته اصلی این نیست. نکته جالب اینجاست که میگن 30% فضای روی تراشه اصلی به یه قطعه به اسم موتور کورتکس اختصاص داده شده.
که همون واحد پردازش عصبی یا NPU خودمونه.
دقیقاً 30% خیلی زیاده برای قطعه‌ای که قبلاً توی کنسول‌ها تقریباً وجود خارجی نداشت.
این یه تغییر استراتژیک عظیمه. این تخصیص فضا به ما میگه که سونی فهمیده رندرینگ سنتی، یعنی روشی که دهاست داریم باش گرافیک میسازیم، به بنبست رسیده.
بنبست یعنی چی؟
ببین، گزارش یه مثال تکان دهنده میزنه. برای اینکه از کیفیت 8K بریم به 16K، با روش‌های قدیمی به چیزی حدود 2000 وات برق نیاز داریم.
2000 وات؟ شوخی میکنی؟ یعنی باید یه نیروگاه بغل تلویزیونمون بذاریم؟
دقیقاً. مشخصه که این مسیر پایدار نیست.
خب پس راه حل چیه؟ سونی چی کار کرده؟ یعنی دیگه گرافیک بهتر نمیشه؟
چرا؟ اتفاقا خیلی بهتر میشه، ولی نه با زور بازوی محض. اینجاست که مفهوم رندرینگ عصبی یا نورال رندرینگ میاد وسط.
رندرینگ عصبی؟
به جای اینکه کارت گرافیک زور بزنه میلیون ها پیکسل رو مستقیم تو کیفیت 8K رندر کنه، تراشه کورتکس فریم ها رو توی یه کیفیت خیلی پایین تر، مثلا 1080p رندر میکنه.
خب
بعد اون هوش مصنوعی که توسط همین NPU شتابدهی سخت افزاری میشه وارد عمل میشه و اون تصویر 1080p رو به یه تصویر 8K بی نقص هزیان میکنه.
کلمه یه هزیان یکم نگران کننده است. یعنی چی؟ تصویر رو حدس میزنه؟ اگه اشتباه کنه چی؟
سوال خیلی خوبینه. این کلمه کلیدیه، ولی شاید یکم گمراه کننده باشه. منظور از هزیان حدس کورکورانه نیست. این هوش مصنوعی روی میلیون ها ساعت تصویر با کیفیت آموزش دیده.
آها.
پس فقط پیکسل ها رو بزرگ نمی کنه. جزئیاتی که وجود ندارن رو بر اساس درک عمیقش از نور، بافت، فیزیک با دقت باور نکردنی بازسازی می کنه. حتی میگن نتیجه نهایی اغلب از یه تصویر 8K که سنتی رندر شدم تمیزتر و بهتره.
پس یعنی به جای قدرت خام از هوش استفاده میکنه. نتیجه نهایی در عمل چیه؟
نتیجهش طبق این گزارش کیفیتیه که 10 برابر از پلی‌استیشن 5 پرو بهتره، اما با کسری از مصرف انرژی.
10 برابر؟
آره. و نکته شگفت‌انگیز اینجاست که وقتی شرکت‌هایی مثل انویدیا هنوز درگیر ترافلاپس و قدرت خام هستند، سونی کلن زمین بازی رو عوض کرده.
درسته.
اونا فهمیدن آینده تو هوش مصنوعی مولده و کنسولشون رو از پایه برای اجرای بازی‌های نسل جدید مثل GTA 6 که خیلی به هوش مصنوعی وابستن طراحی کردن.
خب پس تراشاش یه نابغه است که هوشمندانه کار میکنه. اما این همه قدرت پردازش عصبی برای من بازیکن وقتی کنترلر دستم چه فرقی ایجاد میکنه؟ چون اینجا به نظرم داستان واقعا علمی تخیلی میشه.
دقیقاً.
گزارش میگه تو پلی‌استیشن 6 دیگه خبری از داشبورد و آیکون و منوهای سنتی نیست. یه سیستم عامل جدید داریم به اسم مایند او اس.
بله، و این شاید بزرگترین جهش برای کاربر باشه. ایده اینه که بهترین رابطه کاربری نامرئیه. چرا باید تو منوها بگردی؟ سیستم خودش باید بدونه تو چی میخوای.
گزارش یه سناریوی خیلی جالب رو توصیف میکنه. فرض کن دستگاه رو روشن میکنی. هیچی نمیاد. به جاش یه هوش مصنوعی باهات حرف میزنه.
آها.
زمان روز و وضعیت احساسی تو رو که از طریق کنترلر جدید میخونه، تحلیل میکنه و مثلا بهت پیشنهاد میده. مجید خسته به نظر میرسی. میخوای تو GTA V لب ساحل رانندگی کنی و تو که تایید میکنی بازی تو یه ثانیه لود میشه.
این دیگه خیلی خیلی شبیه فیلم هاست و این قابلیت مستقیم به کنترلر جدید یعنی دوال سنس 2.0 وصله. این کنترلر فقط ویبره نداره. طبق این اسناد به سنسورهای پاسخ گالوانیکی پوست یا GSR و ضربان غرب مجهزه.
سب کن ببینم. سنسورهای دروغ سنج یعنی کنسول واقعا احساسات ما رو میخونه. این یکم ترسناک نیست؟
هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. این دقیقا همون مفهوم بازخورد احساسی یا ایموشنال فیدبک هست.
خب.
و بله قابلیت این رو داره که بر اساس احساست واکنش نشون بده. مثلا فرض کن داری یه بازی ترسناک بازی میکنی و یهو میترسی. ضربان قلبت میره بالا، کف دستات عرق میکنه.
خب سیستم اینو میفهمه، بعدش چی کار میکنه؟
دو تا کار میتونه بکنه. یا برای اینکه تجربه رو تشدید کنه، صدا رو بلندتر و محیط رو تاریکتر میکنه.
وای.
یا برعکس، اگه تشخیص بده که تو بیش از حد استرس داری و نزدیکی که کنسول رو خاموش کنی، میاد درجه سختی رو خودکار کم میکنه تا تو بازی بمونی.
این باور نکردنیه. یعنی دیگه مرزی بین من و شخصیت توی بازی نیست. یه ارتباط کاملا عصبی و بیومتریکه. دیگه فقط دکمه زدن نیست.
دقیقاً هدف از بین بردن تمام موانع و استکاکاست. کنسول فقط دستوراتت رو اجرا نمی‌کنه، بلکه احساساتت رو درک می‌کنه و بهشون جواب میده.
عجب چیزی. خب تا اینجا که همه چیز شگفت انگیز بوده، ولی حالا میرسیم به بخشی از گزارش که 15 تا ویژگی مخفی از کیت توسعه رو بررسی می‌کنه. چیزایی که ظاهرا سونی نمی‌خواد هنوز بدونیم.
بریم سراغشون. اول از همه حافظه HBM4 و بارگذاری صفر. این دیگه یعنی چی؟
بدین، حافظه HBM4 چیزیه که معمولا تو دیتا سنترها و ابر کامپیوترها پیدا میشه، نه یه کنسول خانگی.
خب این یعنی خیلی سریه.
خیلی سری. پهنای باند حافظه رو به عدد نجومی 3 ترابایت بر ثانیه میرسونه. این ده ها برابر سریتر از بهترین SSD های امروزیه.
3 ترابایت بر ثانیه. خب این عدد خیلی بزرگه، ولی برای من به عنوان بازیکن یعنی چی؟
یعنی مفهوم بارگذاری یا لودینگ به طور کامل از بین میره. تصور کن تو بازی‌های امروزی برای رفتن به یه جای جدید باید منتظر بمونی تا اون بخش از دنیا لود بشه.
آره، همون صفحه‌های لودینگ معروف.
با این حافظه انگار کل دنیای بازی از قبل باز و آماده روی میزته. همه چیز همون لحظه در دسترسه. دیگه هیچ وقفه‌ای وجود نداره. فوق‌العاده است. مورد بعدی که توجه هم رو جلب کرد صدای عصبی یا نیورال آدیو بود. میگه این جایگزین تراشه تمپست 3D شده.
اینم یکی دیگه از کاربردهای اون NPU قدرمنده. الان صدای بازی از قبل ضبط شدن. مثلا صدای برخورد شمشیر به زره یه فایل صوتیه که پخش میشه.
درسته.
اما با صدای عصبی صداها دیگه از قبل ضبط نشدن. هوش مصنوعی صدای برخورد رو بر اساس متغیرهای فیزیکی لحظه‌ای تولید میکنه. جنس فلز، سرعت ضربه، زاویه و حتی
چی؟
و حتی آکوستیک اتاقی که تو توش نشستی.
چی؟ یعنی به صدای اتاق من گوش میده؟ چطوری آکوستیک اتاق رو میفهمه؟
اینجاش جالبه. گزارش میگه ممکن است میکروفون خود کنترلر دوال سنس 2.5 استفاده کنه تا یه نقشه صوتی از محیط تو بسازه.
عجب.
پس اگه تو یه اتاق کوچیک با فرش بازی کنی، صدای بازی فرق میکنه با وقتی که توی سالن بزرگ با دیوارهای خالی بازی میکنی. هر صدایی که میشنوی منحصر به فرده.
وای. و بعد میرسیم به فناوری حالت رویا، دریم استیت. این دیگه چیه؟ میگه کنسول حتی وقتی خاموشه حملا رویام میبینه. این دیگه واقعا ترسناک به نظر میاد.
شاید کمی، ولی در واقع خیلی هوشمندانه است. وقتی تو بازی نمیکنی و کنسول تو حالت استنبای هست، NPU بیکار نمیشینه.
خب چی کار میکنه؟
تو پس زمینه آپدیت ها رو پردازش میکنه، شیدرها رو برای بازی های جدیدی که ممکنه بخری کامپایل میکنه تا بعداً تأخیری نداشته باشی و حتی گزارش به این نکته عجیب اشاره میکنه که میتونه استراتژی های جدیدی یاد بگیره تا تو بازی های آنلاین تو رو شکست بده.
شوخی میکنی؟ یعنی وقتی من خوابم هوش مصنوعی بازی داره علیه من تمرین میکنه، دیگه هیچ شانسی برای برنده شدن ندارم که.
شاید هم باعث بشه بازیکن بهتری بشی، ولی نکته اینه که این ویژگی‌ها پراکنده نیستن. همه اینها قطعات یه پازل بزرگترن.
چطور؟
مثلا گزارش به پورتال‌های واقعیت افزوده اشاره می‌کنه. یعنی رابط کاربری بازی، مثلا نقشه، می‌تونه از تلویزیون بیاد بیرون و روی میز جلوی پات نمایش داده بشه. روی میز قهوه‌خواری من.
آره، این قابلیت در کنار یه پورت نوری 60 گیگاهرتزی برای اتصال بیسیم به تلویزیون نشون میده هدف حذف تمام موانع فیزیکیه. حذف کابل‌ها، حذف منوها و ادغام کامل کنسول تو فضای زندگی تو.
تو این لیست دو تا مورد خیلی عجیب دیگه هم بود. یکی مشارکت با لگو، یکی هم به اشتراک گذاری قدرت پردازش. لگو که بیشتر شبیه حقه بازاریابیه.
در نگاه اول شاید، ولی عمیق‌تر که نگاه کنی هوشمندانه است. این کار باعث میشه این جعبه سیاه تکنولوژیک به یه وسیله شخصی و دوستانه تو خونه تبدیل بشه.
آها، یعنی حس غریبگی باهاش رو کم میکنه.
دقیقاً. اما مورد دوم، یعنی به اشتراک گذاری قدرت پردازش، یه تغییر بازیه. به تو این امکان رو میده که وقتی بازی نمی کنی، قدرت NPU کنسولت رو به شبکه ابری سونی اجاره بدی.
اجاره بدم؟ برای چی؟
برای کارهایی مثل تحقیقات پزشکی یا رندر انیمیشن و در ازاش اعتبار برای خرید بازی تو شبکه پلی‌استیشن یا PSN میگیری.
پس یعنی سونی با این کار میلیون‌ها کنسول خانگی رو به یه ابر کامپیوتر توزیع شده جهانی تبدیل میکنه و کنسول من میتونه برام پول در بیاره؟
دقیقاً. این یه استراتژی برده برده. خب همه اینها ما رو میرسونه به بخش آخر، تصویر بزرگ. این همه فناوری کنار هم یعنی چی؟ تو گزارش یه تحلیل استراتژیک از یه نفر به اسم مجید هست که یه جمله کلیدی میگه. چی میگه؟
سونی دیگه با مایکروسافت نمیجنگه. جنگ کنسول ها تموم شده. سونی الان با اوپن آی و انویدیا برای کنترل اتاق نشیمن هوشمند میجنگه.
این تحلیل کاملا درسته. پلی‌استیشن 6 یه کنسول بازی نیست، یه پلتفرم هوش مصنوعیه که اتفاقا بازی‌ها رو هم به بهترین شکل اجرا می‌کنه.
همون ایده اسب ترا که اول گفتیم.
دقیقاً. اینجا معنای واقعی خودش رو پیدا می‌کنه. این دستگاه قدرتمندترین هوش مصنوعی خانگی رو وارد زندگی ما می‌کنه، اما تو لباس یه کنسول بازی سرگرم کننده.
و اینجاست که ایده نوستالژی به عنوان سلاح مطرح میشه. گزارش میگه یکی از قابلیت‌های کلیدی این اکوسیستم توانایی بازسازی بازی‌های قدیمی پلی‌استیشن 1 و 2 با گرافیک نسل 10 به صورت لحظه‌ایه. یعنی من دیسک تکن 3 رو میذارم تو دستگاه
و اون رو با گرافیک فوتورئالیستی و گیم پلی مدرن بازی می‌کنی. این یه برگ برنده است که هیچ کس دیگه‌ای نداره. سونی با این کار نوستالژی نسل‌ها رو به یه سلاح قدرتمند برای تسلط بر بازار تبدیل می‌کنه.
تصور کن کرش بندیکوت رو با گرافیک دلست آواس بازی کنیم.
دقیقاً. این به تنهایی برای خیلی‌ها دلیل خرید کنسوله. و نکته نهایی که گزارش میگه و خیلی مهمه، سونی اعلام کرده پلی‌استیشن 6 آخرین کنسول شماره دار خواهد بود. یعنی دیگه پلی‌استیشن 7 نداریم. یعنی چی؟
به این معنی که دیگه قرار نیست هر چند سال یه جعبه جدید بخریم. از این به بعد پلتفرم پلی‌استیشن مثل یه سرویس ابری مدام به روز رسانی میشه و سخت افزار فقط یه پایانه دسترسی به اون سرویسه.
مثل آیفون.
دقیقاً مثل آیفون. شما به یه اکوسیستم متصل میشی که دائم در حال تکامله. خب بیا یه جمع‌بندی کنیم. ما در مورد یه دستگاهی صحبت کردیم که یه تغییر بنیادینه. یه پلتفرم هوش مصنوعی که احساساتت رو میخونه، تو خواب یاد میگیره و مرز بین دنیای واقعی و مجازی رو کمرنگ میکنه.
درسته. و گزارش با این سوال تموم میشه که آیا شما برای کنترلی که ذهن شما رو میخونه آماده اید؟ اما ما میخواییم یه قدم فراتر بریم و یه سوال دیگه از شما بپرسیم.
بفرمایید.
اگه این کنسول میتونه احساسات شما رو بخونه و عادات شما رو یاد بگیره تا یه تجربه بازی بهتر بهتون بفوشه، چه چیزهای دیگه ای رو یاد خواهد گرفت؟ ورود یه اسب تروای هوش مصنوعی که شما رو انقدر صمیمانه و عمیق میشناسه و درست تو مرکز فضای خصوصی شما، یعنی اتاق نشیمنتون قرار میگیره، واقعا به چه معناست؟ این سوالیه که فراتر از دنیای بازی است.